يحسب الإنسان آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهد کرد؟ سپس او را نطفه‌ای در قرار راه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم السماء رفعها ووضع
و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام به شما مردم عزیز، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، شبتون بخیر باشه. با افتخار در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم دقایق خوبی در کنار هم داشته باشیم در برنامه قرآن و علوم جدید. امشب من حمید سوری افتخار دارم که در کنار شما باشم تا بتونیم انشالله مطالب نو و تازه‌ای یاد بگیریم. شب هشتم ربیع الاول و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست. شهادتشون رو خدمت شما شیعیان، محبان اهل بیت علیهم السلام و دوستدارانشون در هر کجای ایران که هستی تسلیت عرض میکنم و به ویژه به حضرت صاحب الامر حضرت حجت امام زمان علیه السلام، انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه. ما رو همراهی بفرمایید با برنامه قرآن و علوم جدید. حدود 55-56 دقیقه در خدمتون هستیم با حضور چهره آشنا برای شما، کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، مفسر و مترجم قرآن کریم. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، شبتون بخیر، عرض تسلیت و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و حضرت عالی و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. از همین جا به سامر را سلام میدیم خدمت حضرت و السلام علیک یا حسن ابن علی ایها العسکری ابن رسول الله. انشاءالله که خداوند توفیق زیارت اون حضرت رو نصیب همه ما بکنه و شفاعتشون رو در آخرت شامل حال ما بکنه. ببینندگان عزیزم، این جمله را عرض میکنم که 3 هفته بود محضر دوستان نرسیدیم توی این برنامه های شبهای جمعه قرآن و علوم جدید. علت عمدشم این بود که مشرف شدیم به زیارت عتبات در ایام اربعین و نیابت کردیم از شما و بینندگان عزیز در نجف و کربلا. همچنین توفیق حاصل شد امسال زیارت سامرا، رفتیم زیارت امام حسن عسکری و امام خادی علیه السلام و همچنین در کاظمن. امسال توفیق ما الحمدلله زیاد بود ولی نیابت شما رو فراموش نکرد.
بله خیلی خوب، ممنون و سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز بیننده، شما توی این گپ و گفت شبانه قرآنی ما میتونید همراهی بفرمایید. از طریق راه ارتباطی براتون زیر نویسه میتونید پیامک برامون ارسال بکنید یا زنگ بزنید روی خط ارتباطی بیاید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. راجع به چی؟ خب بیننده ها و دوستداران حرفه‌ای برنامه قرآن و علوم جدید میدونن دیگه بحث چیه و از عنوان برنامه هم پیداست. اما امشب در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام میخوایم یه مقدار بحث و گفتگو بکنیم راجع به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام و نکات علمی که در این تفسیر از زبان حضرت بیان شده. پس منتظر پیامک ها و تماس های تلفنیتون هستیم و سوال هایی که از قرآن کریم با رنگ و بوی علمی میتونید مطرح بکنید یا اگر شبهه‌ای در جایی شنیدید از کسی شنیدید برامون حتما بفرستید تا مطرح بکنم و پاسخ رو آقای دکتر برمون بگن. استاد، راجع به نکات علمی تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام میخوایم صحبت بکنیم. طبیعتا اول باید یه مقدار آشنایی داشته باشیم، از کم و کیف این تفسیر برامون بگید.
احسن. خب همینطور که مستحضر هستین و شما اشاره کردین، بحث ما در این برنامه ها مباحث قرآن و علوم جدید یا بحث تفسیر علمی و اعجاز علمی قرآن بود. منتها امشب به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بحث رو مناسب کردیم و وارد تفسیر ایشون میخوایم بشیم و نکات علمی رو از تفسیر ایشون بیان بکنیم برای شما. لیکن همطور که فرمودین این تفسیر رو باید اول معرفی کرد. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام تا آیه 282 سوره بقره است، یعنی سوره حمد و سوره بقره رو شامل میشه و این تفسیر چاپ های متعددی هم داره. اون چاپش امشب ما ازش صحبت میکنیم، چاپ مدرسه الامام مهدی است که مرحوم آیت الله سید محمد باقر ابتهی اون رو تصحیح کرده است، آماده کرده است، منتشر کرده است رحمت الله علیه. در این تفسیر روایاتی نقل شده از امام حسن عسکری علیه السلام توسط دو تن از شیعیانی که گفتن از گرگان بودن، جرجانی بودن، از گرگان ایران. دو نفر میرن سامرا و میرن خدمت امام حسن عسکری علیه السلام و اونجا چون میدونین سامرا یه حالت پادگانی داشته و لذا اصلا امام حسن عسکری علیه السلام رو که بردن اونجا و بهشون میگن امام حسن عسکری، عسکری یعنی لشکری. این چون توی پادگان به نوعی اون قسمت حالت پادگانی داشته و لشکر بنی العباس اونجا مستقر بوده و اینو حضرت رو بردن اونجا که کاملا تحت کنترل خودشون باشه، در مدینه نباشه، در کوفه نباشه، در جا مثلا جای دیگه نباشه که شیعیان بهش دسترسی داشته باشه. بعد امام حسن عسکری علیه السلام که در سامر را تشریف داشتن، گاهی برخی از شیعیان با شیوه های خاصی به حضرت می‌رسیدن و سوالاتی می‌کردن و نکاتی را از حضرت می‌آموختن، احادیثی را می‌گرفتن و منتشر می‌کردن. دو نفری که از گرگان ایران جرجان رفته بودن اونجا روزها می‌رفتن خدمت امام حسن عسکری علیه السلام و مطالب تفسیری رو از حضرت تلقی می‌کردن، یاد می‌گرفتن، بعد می‌بدن یادداشت می‌کردن. حالا تو چه پوششی وارد منزل امام یا محل درس امام می‌شدن که دولت بهشون حساسیت پیدا نکنه و اینها بماند، ولی به هر حال این دو نفر موفق شدن مدتی خدمت حضرت باشن. روشنه که تمام تفسیر قرآن رو هم نتونستن تلقی بکنن، یعنی فقط سوره حمد رو و سوره بقره، اونم تا آیه 282، تقریبا دو جزء قرآن رو از حضرت استفاده کردن طبق این نقل. عرض کنم خدمتتون که البته در ضمن سوره حمد مطالبی در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام بیان شده که مربوط به سوره ها و آیات دیگر قرآنه، مثلا جریان مباهله که در سوره آل عمران اومده، قل تعالی نبدو ابناءنا و ابناءکم، اینم توی این آیات اومده، یا جریان قدیر در ضمن همین سوره بقره بهش اشاره شده، بحث شده. یعنی اینطور نبوده که فقط آیات سوره بقره بحث بشه، بلکه به مناسبت آیات دیگر هم از سوره های دیگه گاهی اومده، گاهی فضائل مثلا بعضی از ماها در این تفسیر اومده، مسائل مستحبی اومده. و لذا عرض کنم که تفسیر فقط تفسیر خود آیات سوره حمد و سوره بقره تنها نیست. اما نکته‌ای که هست اینه که در مورد این تفسیر که تعبیر میکنن به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، نمیگن تفسیر امام حسن عسکری، این تعبیر رو کمتر به کار میبرن. علتش اینه که یک بحث‌هایی در حول سند و اینها وجود داره،
سند خود مطالبی که در این کتاب نقل شده دیگه، درسته؟
بله، راجب اعتبار تفسیر،
یعنی اعتبار اصل این کتاب و این تفسیر، درسته؟
بله، عرض کنم که اجازه بدین توضیح بدم.
بله،
عرض کنم که راجب، یعنی در حقیقت اشکالاتی گاهی اوقات مطرح میشه نسبت به تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام. مثلا در مورد اون دو نفر که یکیشون قاسم بوده ظاهرا از جرجان رفتن خدمت حضرت بحث است که این دو نفر از نظر رجالی شناخته شده نیستند. برخی از آقایون اونا رو تایید کردن، برخی تایید نکردن. ببینید ما وقتی که روایت رو یا یک کتاب رو کسی نقل میکنه، کتاب های حدیثی رو، باید اون ناقل حدیث، اون کسی که نقل کرده برای ما، هم بشناسیمش، هم مثلا عادل باشد یا موثق باشد. موثق باشد یعنی اینکه اگرم شیعه نیست فردی راستگو باشد،
بله.
مثلا از برادران اهل سنت راستگو باشد، وقت میشد موثق. اگر شیعه راستگو باشد و مورد اعتماد میشد عادل. به هر حال این صفاتیست که تو رجال بیان میکنن، هم تو رجال شیعه داریم اینا رو، هم تو رجال اهل سنت، که روایت باید صحیح باشد یا موثق باشد تا بشه بهش استناد کرد و بگم که این کلام کلام مثلا پیغمبره یا کلام امام علیه السلامه. در مورد تفسیر امام حسن عسکری تردیدهایی رو بعضی از آقایون مطرح کردن که آقا مثلا این دو نفر که خدمت حضرت رسیدن شناخته شده نبودن، مجهول بودن. البته طبیعی هم هست دو نفر از گرگان تا شدن رفتن اونجا و طبیعیه که برای رجال ما شناخته شده نباشه، ولی بعضی از بزرگان هم اعتماد کردن. اگر دوستان بخوان راجع به این قضیه مطالعه خوبی داشته باشن، مقالاتی در این زمینه نوشته شده در مورد اعتبار تفسیر امام حسن عسکری. یکی از بهترین مقالات مقاله حضرت آیت الله استادی است که دیدم در این جامع التفاسیر، جامع التفاسیر نور که مرکز کامپیوتری نور زده، توی بحث کتابخانش، تو بحث کتابخانش جامع التفاسیر که در مفسر مشهوریه سر تو دنیا و تفاسیر شیعه و سنی رو جمع کرده، تو بحث توی بخش کتابخانش، نه تو بخش دانشنامش، این تفسیر امام حسن عسکری رو آورده. بعد یه مقاله از حضرت آیت الله استادی اونجا زمیمه کرده، البته مقاله به زبان عربیه، که اعتبار این حد به اصطلاح تفسیر رو مورد بررسی قرار میده، که این تفسیر رو یه عده موافقت کردن، یه عده مخالفت کردن، دلایل طرفین را آورده، من جمله اینکه مثلا همین افراد یکی از گرگان رفته بودن شناخته شده نیستن و امثال ذالک. و بعد ایشون در نهایت به یه نتیجه میرسه که اون نتیجه رو ما هم قبول داریم. مرحوم آیت الله معرفت استاد ما هم همین نتیجه رسیده بودن که این تفسیر توش مطالب قابل توجهی هست، بعضی از روایات هست که توی کتاب‌های دیگر تفسیری ما هم هست، یعنی مضامینی که توش هست بعضا مثلا توی کتاب‌های معتبری مثل کافی یا مثل تفسیر نور الثقلین و تفاسیر معتبر دیگه ای ما وجود داره. بنابراین نمیشه یه کسی بگید همه این تفسیر خوب نیست، یا از اون طرف بعضی از مطالبی هم که تو تفسیر وجود داره قابل نقد و بررسی هست، درست؟ و لذا نمیشه یک سره بگوی همه روایاتش خوبه، نمیشه یک سره بگوی همه روایاتش بده. به عبارت دیگه و به تعبیر از حضرت آیت الله استادی که تعبیر خوبیه، ایشون در اون مقاله‌ای که در عرض کردم در نرم افزار جامع التفاسیر از ایشون ذیل همین تفسیر امام حسن عسکری آوردن و خوب کاری هم کردن دوستان نور، اونجا ایشون به این نتیجه میرسه، میگه این تفسیر هم مثل بقیه تفاسیره. شما بقیه کتاب‌های روایی چطوره؟ چیه مثلا شما آیا همه روایاتی که تو بهارالانوار هست کسی میپذیره؟ نه، خب بعضیاش قویه، معتبره، صحیحه، موثقه، بعضیاش هم ضعیفه، چون آیون میخواستن روایات رو جمع بکنن و این خدمت بزرگی بوده. اما در این حال نگفتن که همه روایاتی که اینجا هست مثلا صحیح و معتبر و موثقه. و تو طبیعیه که و تو بررسی گاهی ممکنه ما تو سندش خدشه بکنیم یا توی محتواش. همینطور تو تفسیر نور و سقلن، همینطور تو تفسیر برهان و تفاسیر دیگه. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هم مثل بقیه تفاسیر، مثل بقیه کتاب‌های حدیثی ماست که روایاتش باید تک تک بحث بشه. آیا این روایت سندن و متنن درست هست؟ میپذیریم. اگر سندن و متنن مشکل داره میذاریم کنار. پس بنابراین تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام تفسیر خوبی است، مطالب و نکات جالبی توش هست. من یک شبی یادم است چند سال پیش تو همین شبکه ولایت این تفسیر را به یه مناسبتی مفصل معرفی کردم، آوردم یه تیکه های مفصلیش را از سوره حمد خوندم، بله. تفاسیر سوره حمدش را و نشون دادم که این تفسیر نکات برجسته و قابل توجهی داره و معارف عالی توش هست. خدا رحمتش کنه مرحوم آیت الله معرفت استاد ما در تفسیر یه حرفی داشت که حالا یه اجازه بفرمایید من در از یه دقیقه بگم. این حرف خیلی مهمه چون شنوندگان ما خیلی هاشون اهل فرهیخته هستند و دنبال بحث‌های علمی. ببینید ایشون میگفت که اصلا ملاک در پذیرش و عدم پذیرش روایات تفسیری سند تنها نمیتونه باشه. به عبارت دیگه تفاوتی که روایات تفسیری با روایات فقهی داره اینه که تو روایات فقهی ما اول سند را میبینیم، بله. اگر سند معتبر بود میریم سراغ روایت، ولی تو روایات تفسیری چون بسیاری از روایات تفسیری از لحاظ سندی مشکل داره و دائی برای حفظ اسناد روایات تفسیری و اخلاقی و اعتقادی کمتر از روایات فقهی بوده، به صورت طبیعی ما کمتر دسترسی به اسناد صحیح توی این روایات داریم. پس اگر خواستیم بریم دنبال عرض کنم که سند، ممکنه اصلا با مشکل جدی مواجه بشیم. راهش چیه؟ راهش اینه که ما بریم سراغ محتوا. اگر محتوای روایت با محکمات قرآن، سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و عقل و علم سازگاره میپذیریم، اگه ناسازگاره بذاریمش کنار. پس ملاک میشه محتوا و موافقت، عدم موافقت با کتاب و سنت و ادله و محکمات دیگه. پس بنابراین اصلا ما به این طریق نباید برخورد کنیم. بنابراین نتیجه این که تفسیر امام حسن عسکری نمیتوان گفت همه روایاتش خوبه، نمیتوان گفت همه روایاتش بده، بلکه مثل بقیه کتابای روایی بعضی از روایاتش خوبه، عالیه، مطالب عرض کنم که دورهای گرانبهایی توش هست. از اون طرف بعضی از روایاتش هم طبیعیه که ممکنه است ضعیف یا مشکل دار بشه، مخصوصا که اون دو نفریش خدمت امام حسن عسکری علیه السلام میرسیدن، بله. به صورت طبیعی مثل محضر امام صادق و امام باقر علیه السلام نبوده. تو محضر امام صادق امام باقر علیه السلام مردم می نوشتن. امام رضا علیه السلام وقتی که اومد در طریق طوس، بله، وقتی که روایت می فرمودن می نوشتن. همین سر حدیث سلسله ذهب را گفتن چقدر قلم به دست نوشتن. اما تو زمان امام عسکری علیه السلام اینطور آزادی نبود و لذا اینا می شنیدن می رفتن تو منزل می نوشتن و یا حفظ می کردن و طبیعیه که نقل به معنا می کردن. و وقتی نقل به معنا بشه ممکنه است یه کمی مطلب جابجا بشه، ولی لذا به همه روایات نمیشه اعتماد کرد. ولی عرض کردم در مجموع تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام از تفاسیر قابل استفاده است و مثل بقیه تفاسیر باید هر روایتی رو به صورت خاص مورد بررسی قرار داد که آیا اعتبار دارد یا ندارد.
آقای دکتر، ما توی کارهای علمی و حتی روایی یه روشی که اعتبار سنجی بکنیم اون اثر رو یا اون روایت رو اینه که موافقان اون چه کسانی هستند، آیا از بزرگان و علمای بزرگ هستند و مخالفان چه کسانی هستن. این وزنه بودنه یه مقدار به ما کمک میکنه. مخالفان و موافقان این تفسیر منسوب به حضرت چطور از حیث قدرت و جایگاه علمی، آیا مساوی همان، آیا یه چنین بررسی انجام شده نسبت به این افراد یا خیر نظرات کلی داده شده؟
بله، عرض کنم خدمتتون که البته من اجازه بفرمان چون بحث ما بحث عمومیه خیلی وارد این بحث نشم، ولی امتثال امر شما میکنم و یه توضیح مختصری میدم.
آخه استاد بعضی مثلا میگن شیخ صدوق نظر مثبت داشته به این تفسیر، بله بله بله. و همین خاطر اعتماد میکنن به،
بله، همین عرض کردم که گروهی میپذیرن گروهی هم رد میکنن. حالا به خاطر این که شما فرمودید من اشاره میکنم. مثلا از کسانی که اشکال کردن عرض کنم خدمتتون که بله صد مرحوم صدوقه، درسته مرحوم بله. صدوق عرض کنم که از کسانی است که تا حدود این رو پذیرفته و ولی تو بحث تضعیفات ابن قزائری بعضی وارد شدن و خواستن این رو تضعیف بکنن. همچنین عرض کنم خدمتتون که باز به خاطر اینکه سهل دیباج و پدرش داخل در این سند نیستن بعضی ها بهش اشکال کردن. مرحوم تبرسی در احتجاج عرض کنم که اشکالی میکنه که این دوتا رجل مجهول هستن.
بله.
محقق داماد، خب مرحوم محقق داماد عرض کنم که اعتماد کرده بر این تفسیر و عرض کنم که همچنین محقق ثانی شهید ثانی قطب راوندی ابن شهرآشوب و برخی دیگه. خلاصه تو طول تاریخ این تفسیر محل رد و ایراد بوده. گروهی پذیرفتن، گاهی رد کردن، گاهی اومدن پای ابن قزائری رو وسط کشیدن. من حالا اگه بخوام وارد بحث تخصصیش بشم و رجالیش یه مقداری حوصله بینندگان ممکنه سر بیاد، یه مقداری هم ممکنه که عرض کنم خدمتتون از بحث ما که بحث قرآن و علوم جدیدست دور بشیم، ولی سایه اجازه بدین در همین حد ارجاع میدم دوستان را به مقاله از آیت الله استادی که به خوبی جمع بندی کرده است موافقین و مخالفین رو، صفحاشون رو جدا کرده، دلایلشون رو جدا کرده، در همون مقاله ای که عرض کردم در جامع تفاسیر نور ملحق کردن به این کتاب.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند. از شبکه جهانی ولایت با برنامه قرآن و علوم جدید در خدمتون هستیم. در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام یک بار دیگه بهتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همچنان ما رو همراهی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علم والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهدى الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك بأولاد رسلك يا إله العالمين.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند. با قرآن و علوم جدید در خدمتون هستیم. یکی از برنامه هایی که حالا من امشب توفیق دارم اون رو اجرا بکنم به شدت دوست داشتنیه، به خاطر جنس اونه، به خاطر تمشه. معمولا ما دوست داریم که بدونیم قرآن کجا حرف علمی برای ما زده. حالا اون تعبده به کنار، ایمان داشتن به غیب به کنار، ولی دوست داریم وقتی مطلبی رو میبینیم که قرآن 1400 سال پیش گفته و با علم روز برخورد میکنه، تطابق داره، لذت میبریم. اگه این مطالب رو دوست دارید بشنوید ما رو همراهی بفرمایید. راه ارتباطی هم که براتون زیر نویس هست دارید میبینید، برامون پیامک بفرستید و یا زنگ بزنید. شبهه‌ای در رابطه با مباحث علمی قرآن اگر شنیدید یا سوالی دارید بفرستید و حتما من در برنامه قرآن و علوم جدید مطرح خواهم کرد. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی، مترجم و مفسر قرآن، محقق و پژوهشگر در حوزه علوم قرآنی هستیم و بحث رو ادامه میدیم. استاد، به هر حال بحثمون قرآن و علوم جدیده و داریم راجع به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام صحبت میکنیم. خب این تفسیر یه تفسیر روایی و توی این روایت هایی که در تفسیر بیان شده آیا نکات علمی هم بیان شده در این تعداد آیات محدودی که تفسیر شده؟
عرض کنم خدمتتون که این اتفاق ما دو جلسات اولیهی که بحث قرآن و علوم جدید رو مطرح کردیم عرض کردیم سرچشمه های بحث قرآن و علوم در آیات و روایات، یعنی تو آیات قرآن گاهی اوقات اشاره شده به آسمان، اشاره شده به زمین، نکات علمی اون، و تو روایات اهل بیت علیهم السلام هم همچنین. مثلا تو قرآن بحث اصل مطرح شده، فیه شفاء للناس، خب مفسرین چه میرسه وارد بحث علمیش میشه دیگه. یا مثلا در بحث حرمت خمر، میته، فلان و مان و امثال ذلک، آسمان، زمین، سبع سماوات به مناسبت مفسر وارد میشه. تو روایات اهل بیت هم جلد 54 بهار الانوار تا 63 بهار الانوار حدود 10 جلد این موسوعه روایه شیعی که خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رو، در اونجا روایات علمی را جمع کرده، مربوط به تر مشهورش به کتاب از سما و العالم، موقع بسیاری از آیات مربوط به نجوم، مربوط به زمین شناسی، مربوط به عرض کنم که گیاهان، حیوانات، همه رو آورده روایات رو جمع کرده 10 جلد که ما معمولا کمتر به این 10 جلد مراجعه میکنیم. محفوظ باشه از مرحوم علامه مجلسی بهار الانوار جلد 54 تا 63 به تعالی طبع مختلفه، طبع بیروت ایران ممکنه یه جلد جلو عقب باشه. اما یکی از جایی هم که اتفاقا با این که مثلا اصلا تفسیر رواییه، مثل هم تفسیر امام حسن منصوب امام حسن عسکری علیه السلام، با این که تفسیر رواییه، مخصوصا من برای این جلسه امشب که شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود رفتم روی این تفسیر کار کردم ببینم آیا با اینکه ایشون فقط سوره حمد رو و سوره بقره را تا آیه 282 بیان کرد آیا نکات علمی هم توش هست؟ دیدم آره، تو بعضی از آیاتی که مباحث علمی مطرح شده طبق این نقل امام حسن عسکری علیه السلام وارد مباحث علمی شده و نکاتی رو در توضیح بیان کرده که حالا من انشالله عرض خواهم کرد. مثلا برای نمونه عرض کنم آیه 22 سوره بقره، همچنین آیه 164 سوره بقره، بینندگان میتونن مراجعه بکنن ببینن چه نکات علمی نابی رو حضرت بیان کرد. حالا ممکنه آیات دیگر هم جستجو بکنن نکات دیگری پیدا میکنن.
بله خب وارد این بشیم اگه اجازه بفرمایید. دوستان روی تصویر آیه 22 سوره مبارکه بقره رو نشون بدن، برای خود ما هم جالبه دیگه ببینم، آیه‌ای که شاید بارها و بارها خوندیم ولی دقت این چنینی نداشتیم، بهمون نشون بدید.
بله عرض کنم خدمتتون آیه شریفه میفرماد الذی جعل لکم ملأرض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. خداوند را معرفی میکنه، خداوند کسی است که برای شما زمین را همچون فرشی آفرید، حالا راجع به این فراش حضرت نکاتی رو میفرماد، و آسمان را بنا کرد و از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله اون آب میوه ها ثمرات برای شما به وجود آورد که رزق باشد برای شما، وقت بعد نتیجه میگیره. حالا این نشانه های خدا رو میبینین، این نعمت های الهی رو میبینین، فلا تجعلوا لله اندادا، برای خدا شریک قرار ندید، خدای واحد رو بپرستین و انتم تعلمون، در حالی که شما آگاه هستین که خداوند واحد و خالق شما اللهه، درست؟ این یک بحث معرفی خداست و نشانه ها و نعمت های خدا، نتیجه گیریش هم در راستای توحیده. اینو داشته باشیم که عموما قبلا من عرض کرده بودم خدمت دوستان تو جلسات قبل که عموما آیات علمی قرآن در راستای خداشناسی است یا در راستای معاد شناسی، که این آیه 22 در راستای خداشناسی است. حالا ببینیم امام حسن عسکری علیه السلام طبق نقل در مورد این آیه چه توضیحاتی میده. حضرت در اینجا وارد توضیحات این آیه میشه، یعنی بحث‌های به اصطلاح طبیعی و بحث‌های علمی که راجع به این آیه هست رو یکی یکی حضرت توضیح میده که من یه مقدارشو برای بینندگان عرض میکنم. اینطوری میفرماد در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام در صفحه 22 بله اجازه بفرمایید صفحه‌ش هم بگم، در صفحه 142 خب در اون چاپی که عرض کردم در صفحه 42 میگه قال الامام حسن ابن علی علیه السلام قال الله عز و جل الذی جعل لكم الارض فراشا، بعد توضیح میده
بله.
که این جعل بله بردن دوستان احسن جعل لكم الارض فراشا، بعد بفرماید که بله خداوند اون را ملائم طبع شما، یعنی چه فراش؟ اتفاقا فراش در موردش بین مفسرین بحث است که این فراش یعنی چه که تو آیه شریفه اومده فراش، و مثلا فخر رازی اومده گفته زمین مسطح هست. ببینید حالا چقدر تفاوت دارید بین تفسیری که امام میکنه با تفسیری که فخر کرده. فخر رازی از بزرگان اهل سنت در تفسیر مفاتیح الغیب وقتی که به این آیه میرسه میگه فراش یعنی مثل فرشه، فرش طوری چیه میندازی ها مسطح زمین پس مسطحه طبقه هیئت بطلمیوسی
بله.
خب چه قدیم میگفتن مثلا زمین مرکز جهان است و مسطح است و فلان، همون راه رو رفت. اما وقتی که حضرت وارد این بحث میشه اصلا اشاره به این بحث مسطح بودن زمین نمی کنه، بلکه میخواد بگه که این فراش یه معنای کنایی داره. فراش یعنی جایگاه انسان. مثلا فرض بگیریم که رخت خوابی که انسان میندازه و میخوابه توش باید قاعدتاً راحت باشه،
مناسب
طبع دون باشه. وقت بعد این را حضرت مدرس توضیح داد، میگه این چه گفته فراش یعنی مثل یک رخت خوابه. این زمین با این عظمتی که داره، خب این کره زمین با این عظمتی که با این سرعتی که داره میچرخه، خب و بیش از 10,000 کیلومتر در ساعت داره این زمین میچرخه، درست؟ خب بعد این زمین داره میچرخه با این کوههای عظیم، با این آتش فشان ها تو درون این زمین پر است از مواد مذاب که گاهی اوقات سوراخی پیدا میشه تحت عنوان آتش فشان بیزنه بیرون چه فجایعی به بار میاره. این زمینی که درونش پر است از مواد مذاب و بیرونش هم با سرعت داره میچرخه و قطعاتش هم گاهی به هم میخوره، زلزله های شدید ایجاد میکنه، حالا این زمین فراش شماست.
بله.
رخت خوابیست که شبو میندازین میخوابین آرام، با این که زیر پای شما تو دل این زمین پر است از مواد مذاب، خب که هر لحظه ممکنه سوراخ بشه تا بیاد بیرون، اصلا تصور بکن.
بله.
بعد این زمین پر است از قطعات بزرگ قارهی که ممکنه به هم بخوره زلزله بشید. این زمین با سرعت بیش از 10,000 کیلومتر داره میچرخه. خب حالا این زمین رو برای شما فراش قرار داد.
آره.
محل خواب. و حالا حضرت توضیح میده. خوب دقت بکنید چقدر زیبا
بله.
اینجا توضیح میفرماد. میفرماد اینو ملائم طبع شما قرار داد زمین رو. یعنی طوری که طبع انسان میپسندد. آبش رو، هواش رو،
گرماش،
سرماش، بهارش میشه، گلها در میاد، چقدر انسان اصلا آه. یادش میره چه این زمین همونیست که تو دلش مواد مذاب هست بالای. خب موافقتن لعدساده کن، با جسم شما موافقه، باد بهار میخوره جسم شما رو پرورش میده، درست؟ بعد میگه چه اینو شدید الهما قرار نداد، حرارتش رو زیاد دونین. زمین یه طوریه که به دور کره خورشید چه میچرخه، اگر ما یه مقداری نزدیکتر بودیم مثل زهره و عطارد به خورشید، زمین نمیتونست کسی توی زندگی بکنه از بس حرارتش بالا میره. میگه
بله.
که این رو شدید الهما قرار نداد، حرارتش رو بالا نبرد، یه خود مدارش رو یه جایی قرار داد به دور خورشید که نه سرد است نه گرم، نه سرد است که یخ بزنه مثل مشتری عقبتر از اون، نه گرم است مثل عطارد و زهره که چی بشه که عرض کنم شما از
دوب بشه.
دوب بشه. و حرارت میگه چه اینا شدید الهما و حرارت قرار نداد چه شما را از آتش بسوزاند و شدید البرودت هم قرار نداد، یه طوری قرار نداد چه سرد بشه. اگه میرفتیم دورتر مثل نپتون و پلوتون و اینا میرفتیم عقبتر، یعنی زمین تو مسیرش به دور خورشید مثلا دو سه تا دایره عقبتر بود، از سرما همه ایمون یخ میزدیم، درست؟ میگه این ملائم طبع شماست، فراش شماست، مثل اتاق خواب که شما چی طوری که حرارتش رو تنظیم بکنی یه طوری که نه گرم باشد نه سرد باشد که بتونه انسان راحت بخوابه. خب بعد عرض می‌کنم که از شدید البرودت نبود که شما منجمد بشین. خب و عرض کنم که بادها شدید نیست. ببینید زمین با سرعت بیش از 10,000 کیلومتر که میچرخه، اگه بنا بود این هوایی که دور زمینه با همین سرعت به چرخه چه گاهی اوقات یه خورده شدید چه میشه طوفان‌های شدید. حالا اگه بنا بود با همون سرعت 10,000 کیلومتر به دور زمین به چرخه، اصلا همه چیز رو باد میبرد.
اتفاقاً آقای دکتر یه بحثی، یه مستندی رو من در یه شبکه بین المللی ماهواره‌ای میدیدم که آخرش هم واقعا به یه نتیجه علمی دقیق نرسیده بودن راجع به همین نظریه و این اتفاقی که هست، حرکت زمین بعد جریان بادها و این آرامش و قراری که وجود داره. و اون دانشمندان تعجب می‌کردن
این نعمت الهی است که خداوند اونو تو بهترین مکان و موقعیت خودش به دور خورشید قرار داد. ببین تعبیر حضرت رو طبق این نقل، ولا شدید و بوی بدی نداره زمین که شما ناراحت بشین. این همه آدم میمیره تو زمین چی بوی بدی نداره. شدید و لین نیست، یعنی خیلی هم نرم نیست پوسته زمین مثل آب. اگه همه جای زمین این پوستش مثل دریا بود، نتیجه چی میشه؟ نمیشه توی زندگی بکنی. درست؟ ولی پوسته رو اومده خاکهای خشک قرار داده که ما بتونیم راحت روش راه بریم. درست؟ در این حالی که دریاها هم سر جای خودش هست. عرض کنم خدمتتون که و خیلی هم سخت نیست تا اینکه نتونین توش کشاورزی بکنین. اگه همه جاش سنگلاخ بود، مکه تشریف بردی؟
بله.
کوههای مکه رو اصلا وقتی میخوان یه درخت بکارن، میان میکنن زمین رو و سنگها رو در میارن، بعد زیر روش خاک میریزن تو گودی، بعد یه درخت میکارن. درست؟ اما اینجا تو قوم شما چیکار بکنین؟ یا تو زمینای دیگه چیکار میکنین؟ یعنی اگه بنا بود همه جای زمین صخره‌ای باشه، اصلا گیاهی توش رویش نمیکرد. خب اینا برای شما فراش قرار داده، محل راحتی قرار داده. بعد میفرماد که عرض کنم خدمتتون که و دفن موتا کن. اگه شدید و سلابه بود، سخت بود، نمیتونستین مثلا مرده ها دونه خاک بکنین. بعد پوسته زمین رو از مردارهایی که زیاد میشد بوی تعفن میگرفت، بیماری ها میگرفت. همین خاک که نعمتی است که ما این را عرض کنم بازش میکنیم، مرده رو در داخلش قرار میدیم، بعد خود خاک تجزیه میکنه این مرده رو بعد از 30 تا حدود 30 سال، و بعد کم کم اصلا میری قبر رو میشنیم که خبری دیگه توش نیست. درست شد؟ این خودش نعمت. عرض کنم که حالا من دیگه بیارم یه خود جلوتر ببینین آیه شریفه رو. بعد فرمود ثم قال عز و جل و سما بنا آن سقفاً من فوقكم محفوظا. یه تعبیر عجیبیه که تو آیات دیگه هم اشاره شده. حضرت اینجا میفرمان خداوند از سما و بنا را توضیح میده که تو آیه شریف اومده آسمان ها را بنا قرار داد، ساختمان قرار داد بالای سر ما. ما فکر میکنیم تو آسمان هیچی نیست، اما در حقیقت با من توجه بکنید ببینید این هوایی که اطراف زمینه، دانشمندان میگن این هوا بعدش یه حالتی داره که یه پوششی خب به صورت طبیعی وجود داره که این زمین رو محفوظ میکنه از دو جهت. یکی اینکه این هوا از دست نمیرد اطراف زمین برای اینکه شما بتونید تنفس بکنید. خب این با نیروی جاذبه و مسائل دیگه اینا نگرش میده. از اون طرف طور این هوا تنظیم شده که وقتی که سنگهای آسمانی بهش برخورد میکنه، چه ما بهش میگم شهاب سنگها، اینا رو در خودش فرو میبره و نابود میکنه. و لذا سنگها، شهاب سنگها، وقتی بارش شهاب سنگها میشه میخوره به هوای زمین، تعداد بسیار کمیش به زمین میرسه. معمولا تو عرض کنم جو زمین میسوزه که به صورت یک شعله ما میبینیم از بین میره. حالا این حضرت میفرماست سقفاً من فوقكم محفوظا. این رو بالای سر شما یه سقفی قرار داد که مثل این که مثلا الان من و شما توی این اتاق نشستیم، توی این استادیو نشستیم، یه سقفی بالا سر ماست. این سقف نمیذاره یه چیزی از آسمان افتاد بیفته رو سر ما. آره. ما محفوظیم. میگه این آسمان فکر نکنی این همینطور هوای
رهاست،
نه این یه سقف محفوظه، یه گنبد آهنینه بالا سر شما.
شاید اون اوائل استاد درک این یه مقدار سخت هم
بیش
بوده
از یه مقدار سخت بوده، کسی متوجه این مسائل نبوده. ولی زبا من میخوام میگم این نکات علمی که حضرت دارد اینجا اشاره میکنه از نکات نکات نابه که در تفسیر آیه، یعنی بهترین تفسیرهای علمی رو حضرت دارد برمیدونه. عرض کردم با تفسیر عرض کنم که آیه چیز مقایسه بکنید فخر رازی که میگه آقا فراش ها یعنی که زمین را مسطح قرار داد، یعنی حرف هیئتی بطلمیوسی یا یونانیان را میارد اینجا میزنه. اینجا حضرت داره توضیح میده چه نکات ناب علمی رو دارد بهش بله. اشاره بکنه که به تعبیر شما بعد از 1000 سال، حالا ما متوجه میشیم 1200 سال، بعد از 1200 سال ما متوجه میشیم که تازه حضرت چی داشته میفرمودن
بله.
یدبر فیها شمسها و قمرها و نجومها لمنافعکم، خداوند در این آسمان تدبیر کرد رفت آمد خورشید و ماه و ستارگان را که به شما سود برسونه. چرا؟ چون وقتی که اینا نورش به ما میرسه، حرارتش به ما میرسه، ما گیاهان روش میکنه، سود پیدا میکنیم. و انزل من السماء ماء، من را دیگه سریع تر رد میشم. ببینید تعبیر بعدی در مورد همین آیه حضرت میفرماد که خداوند از آسمان آب فرستاد. یه نکته دقیقی را اینجا حضرت اشاره میکنه که از نعمتهای الهی است. امشب هم تو قم بارون میمد، تو راکیم بدم این آیه را به یادم میمد. چه ببینید خدا چه نعمتی به ما داده. اول ما فکر میکنیم بارون خوب دارد میاد دیگه، قطره قطره میاد فلان
آره.
و حضرت اینجا میفرماد که انزل من السماء ماء، این که خدا میگه دیگه نعمتی است، یه نشانه خدا، شما اینو ببینین، ایمان بیارین و خالق خودتون رو بپرستین، مشرک نشین. میگه دیگه انزل من السماء ماء یعنی المطر، باران که میباره. خب ینزله من علا، از بالا میاد. بعد میفرماد که چرا از بالا میاد میاد، میتونست مثلا از دریا موج بزنه بیاد تا مثلا سطح زمین، از بالا میفرسته که قلل کوه ها را هم بگیره. رگاهی رفتن رو کوه ها میبینین اونجا هم داره جیاه میرویه، درست شد؟ به خاطر میگه فرماد از بالا میاد تا قلل کوه ها را هم بگیره. و عرض کنم که نکته جالبی که اینجا میفرماد هزم میگه ولم یجعل ذلک المطر نازلا علیکم قطعتا واحده. میگه چرا خدا فرمود انزله، ها انزله یعنی باران یواش یواش میاد. اگه بنا بود یه مرتبه ابرها که با هم برخورد میکنن، ابر مثبت و منفی، و باران درست میشه، یه مرتبه میلیون ها تن از آب یه مرتبه میریخ پایین، همه خونه ها را آب می بود. کما این که گاهی اوقات بارون چه شدید میشه، چه سیل هایی به راه می داد.
آره.
این که این آرام میاد پایین، که اگرم بنا سیل بیاد شما فرصت فرار دارید، درست؟ این خودش یه نعمتیه که یه مرتبه این باران را نمی فرستد پایین، درست؟
شاید تعبیر نزله می شد، درست؟
نه، نزله و انزله را مرحوم علامه طباطبایی یه فرقی گذاشته. زیل سوره قدر منتها محققین متأخر اون نقل رو عرض کنم که توش خدشه میکنن. حالا این شب به وقت ایرانم، امروز اینجا روز
رحلت
مرحوم علامه طباطبایی سال جدشون بوده بله. که یادی بکنیم از این مفسر بزرگ که المیزانش افتخار شیعه است، افتخار جهان اسلامه. من گاهی اوقات به بعضی از بزرگان اهل سنت دانشگاه هاشون میرم، المیزان رو دادم، اصلا خیلی شیفته شدن و گفتن ما به مثلا طلبهای دکتریمون، دانشجویان دکتریمون هم دادیم این رو. با اینکه بعضی هاشون خیلی هم به شیعه خوشبین نبودن. به هر حال خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، نکات بسیار خوب، مطالب بسیار عالی در تفسیر المیزان داره. مثلا این نکته ای که ایشون فرق گذاشته بین انزله و نزله جواب جای بحث داره که و محققین اخیر مثل مرحوم آیت الله معرفت اینا نمیپذیرفتن و این باشه سری جای خودش. من الان فرق رو نمیخوام بگم، فقط میخوام بگم که اینجا حضرت میفرماد چرا خدا انزله به کار بود. خواهد بگید باران را یه مرتبه نازل نکردیم، آرام آرام نازل کردیم و این خودش یه نعمتیه. اگر اینطور میشد فیفسد یا تفسد ارضی کم، یعنی اصلا با شما را میریخ به هم، اشجار دون رو، باغات دون رو، میوه ها دون رو از بین میبرد.
بسیار خب، خیلی ممنون. من جسارتم وارد کلام شدم چون حیفم میاد تو اوایل بحث فرمودید که دو تا آیه رو میخواید اشاره بکنید.
بله بله بله.
فکر کنم آیه 164 بود از سوره مبارکه بقره و نکات علمی که توی اون وجود داره. حالا به خاطر کم بوده وقت دیگه میان برنامه نمیریم.
بخواهیم بخواهیم بریم که با هم یه آبی بخوریم به خسته که در بکنیم.
بهتر باشه. دوستان بریم به اتاق فرمان و استاد هم آخه من خودم چون گوش میدم حرف نمیزنم و لذت میبرم خسته نشدم. خب بریم به اتاق فرمان و اگر در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. بهتون تسلیت عرض میکنم و هیچ موقع من خودم از کلیشه خوشم نیومده، متنفر بودم یه جورایی. ببینید خوبه، باید عزاداری کنیم، باید عشق بریزیم در سوگ اهل بیت علیه السلام، ولی فکر میکنم لذت بخش ترین کار بعد از این عزاداری ها و عشق ریختن ها اینه که بیایم علمی رو که اهل بیت دوست دارن راجع به صحبت بکنیم، و چه علمی و چه بیانی شیرین تر و مهمتر از قرآن کریم. اینجا قرآن و علوم جدید با افتخار در خدمتتون هستیم با حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی، مفسر و مترجم قرآن، محقق و پژوهشگر عزیز. استاد آماده ایم بشنویم آیه 164 سوره مبارکه بقره و نکات علمی که در روایت این تفسیر بیان شد.
بله، همونطور که اشاره فرمودین امشب شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است. بار دیگه تسلیت عرض میکنیم خدمت همه بینندگان و داریم نکات علمی تفسیر مبارک منسوب به حضرت را، تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام را عرض میکنیم. دو تا نمونه بنا شده عرض بکنیم. آیه 22 سوره بقره را عرض کردیم، الان آیه 164 را اشاره میکنم خدمت بینندگان عزیز. من به مناسبت اینکه بحث ما قرآن و علوم روز بود، خواستم که پیوندی بزنم بین این بحث و امام حسن عسکری علیه السلام و تفسیر اون حضرت، که ببینیم چه نکات نابی رو از اهل بیت علیهم السلام در این زمینه بحث ما مطرح شده. البته یه بحث فقهی بود، نکات دیگری مطرح میشد. بحث کلامی و اعتقادی بود، نکات دیگری.
بله.
بحث اخلاقی، نکات دیگری و هاچزا. ولی انصافا تو مباحث علمی اهل بیت علیهم السلام قوغا کردن.
بله.
مثلا حالا من این نکته رو هم اشاره بکنم، مثلا این رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام رو من یه شرحی نوشتم که آستان قدس رضوی تحت عنوان صحیفه سه خط چاپ کرد، دوستان ملاحظه بکنم هیچ نکات نابی رو حضرت مباحث پزشکی بیان کرده.
بله.
خب و اینجا و مباحث قضاشناسی هم سال جالی و اینجا حضرت مباحث مربوط به آسمان و زمین و اینها، من نمونه هایی رو امشب انتخاب کردم، ولی اگر شما برین سراغ این تفسیر و ببینین نکات دیگری هم جالبتر میتونید پیدا بکنید.
استاد چون 5 دقیقه فرصت داریم حیفم میاد، دوست دارم آیه رو روایت رو برامون بگید.
بله، در آیه شریف آیه 164 بحث در مورد خلقت آسمان ها و زمینه و تفاوتی که در شب و روز هست و کشتی هایی که در دریا عبور میکنن و موجب منفعت بر مردم میشن و بعد بحث نزول آب از آسمان، بحث باران که موجب زنده شدن زمین بعد از مرگش میشه و اینکه خداوند پراکنده میکنه هر حیوانی رو در سطح زمین و بادهایی که میوزه و ابرهایی که بین زمین و آسمان هست، بعد میفرماد که لآیات لقوم یعقلون، در پایان آیه میفرماد همه اینها نشانه هایی است، آیاتی است برای کسانی که تعقل میکنن. یعنی چه؟ یعنی در من شما رو دعوت میکنه که تو این آیه تعقل بکنه. حالا امام حسن عسکری علیه السلام کمک ما میکنه که حکمت ها و نعمت هایی که خدا تو این آیه بیان کرده با تعقل خودمون به دست بیاریم. نکات علمیش رو حضرت اشاره میکنه.
بله.
در حد 5 دقیقه که بفرمان وقت دارید من بعضی از قسمت هاش رو زیلش میگم. اینجا راوی میگه قال الامام علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام طبق این نقل فرمود که این آیه در مورد یهود و نواسبی بود که نبوت و خلافت رو منکر می‌شدند و خداوند اومد از خونم نشانه ها رو بیان کرد. این نفی خلق السماوات و الارض، در عرض کنم که خلقت آسمان ها و زمین، بلا عمدن از اینجا یا بلا عمدن، به بدون ستونهایی که از زمین باشد که اونو منع از سقوط بکنه، ولا علاقت من فوقها تحبسها من الوقوع علیکم. ببینید میفرماید که این که خداوند آسمان ها و زمین را، یعنی کرات آسمانی مثل خورشید،
آره،
مثلا ماه، مثلا کرات دیگر، عطارد، زهره، اینا اطراف زمین ما میبینیم شبها اینها را، اینها بعضیش دور زمین میچرخند مثل ماه، بعضیش را زمین به دورشون میچرخه، مثلا زمین به دور خورشید میچرخه، درست؟ میفرماید که اینها را، ستاره ها و سیارات و کهکشان راه شیری و اینها را شما میبینید، اینها را بدون ستون درست کرده. خب توی آیه دیگه تو سوره لقمان دارید که عرض کنم که خلق السماوات و غیر عمد ترانها، هم تو سوره لقمان داریم هم تو سوره رعد داریم، یه داریم خلق یه سوی داریم جعل، خداوند آسمان و زمین را بدون ستون دیدنی آفرید. اینجا حضرت در توضیح این آیه که می‌فرماید در آسمان ها و زمین آیات نشانه هاست، یکی از نشانه های خدا اینه که این آسمان ها، کرات آسمانی عظیم را با این حجم بزرگیش، خب شما اگه خواستین یه خونه منزل بسازین، سقفش رو چند تا ستون براش میزنید، بعد میفرماید که اینها را رو هم دیگه سوار کرده، زمین را به دور خورشید، ماه را به دور زمین، اینا منظم مرتب میگردن، اما هیچ ستونی هم نداره که اینا رو نگه داره که سقوط نکنن. یعنی اون کشش زمین باید قاعدتاً ماه رو بکشید به طرف خودش، همونطوری که هر جسمی رو ما رها می‌کنیم می‌خوره زمین، باید بکشید به طرف خودش سقوط بکن. حضرت میگه یکی از نشانه‌ها خدا این است که اینا رو بدون ستونی که ایجاد کرده باشید از زمین و این مانع سقوطشون بشید و از طرف بالا هم خبری جایی نیست. یعنی چه؟ وقت تو روایت امام رضا علیه السلام این مطلب حضرت به نحوی توضیح داده شده که ثم عمدن ولکن لا ترانها، در اونجا ستون هایی شما نمی بینید، یعنی نیروی جاذبه، نیروی گریز از مرکز و امثال ذلک. جالب نیست که عمدم جمع عموده، یعنی ستون ها نه ستون. حالا این یه نکته که از این بحث بگذرم برم جلوتر، عرض کنم خدمتتون که بعد تو ادامه آیه که اختلاف لیل و نهار، حضرت میفرماد که اینا پشت سر هم در میان و از عجایبش اینست که در این پشت سر هم در آمدن اینها شما بهار دارین، شما زمستان دارین، شما عرض کنم که تابستان دارین، پاییز دارین. خب این پشت سر هم در آمدن شبانه روز، اختلاف اینجا به معنای کم و زیاد شدن نیست، اختلاف در فارسی یعنی این که مثلا ساعت شب و ساعت روز متفاوته، این مقصود نیست، مقصود پشت سر هم در آمدنه. این که ماه زمین خورشید زمین معذرت میخوام شب و روز پشت سر هم در میاد و تفاوت‌هایی در ساعت و این که زمین از خورشید دور و نزدیک میشه ماه و موجب میشه که فصول سال به وجود بیاد، اینا رو فکر بکنین روش، این آیات نشانه های خداست. درست شد؟ حالا تو ادامه آیه مطالب جالب تری هم هست که من دیگه چون شما اشاره میکنین که وقت نیست و اینها، من جمعش میکنم، ولی انصافا این مطالبی که حضرت در این آیات علمی قرآن اشاره فرموده جای تأمل و دقت و خواندن و فهمیدن و لذت بردن داره.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. البته واقعا حیف شد که نمیتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم استاد و از این مطالب استفاده بکنیم. انشالله در هفته های بعد هم مجری برنامه خودشون تشریف میارن و اجرا میکنن و ما هم به عنوان بیننده استفاده خواهیم کرد. استاد خیلی ممنونم، لطف فرمودید، دستتون در نکنه. فرمودن که سلاح انبیا دعاست و مغز و روح عبادت هم دعاست. چند تا دعا برمونید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به ما توفیق فهم معارف قرآن و اهل بیت بیشتر از پیش عنایت بفرما. توفیق پیروی از اونها به ما عنایت بفرما. شفاعت اهل بیت و قرآن به ویژه شفاعت امام حسن عسکری علیه السلام در این شب نصیب همه ما بفرما. توفیق زیارتشون رو باز هم نصیب همه ما بینندگان عزیز بفرما. به برکت وجود قرآن اهل بیت و به دعای اونها فرج امام عصر صلوات الله علیه برسان و ما را جزو یاران و انصار اون حضرت قرار بده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الهی آمین. بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، گفتگوی من رو مشاهده فرمودید با حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی، مترجم مفسر و پژوهشگر در حوزه قرآن کریم و علوم جدید. سپاسگزارم از همراهی شما. یک بار دیگه بهتون تسلیت عرض میکنم. شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. شب بخیر.